گفتگوی خیالی با آلبرت اینشتین. کار ناتمام. پس از 2 سال جستجوی بیوقفه، اکنون باور دارم که راه حل واقعی را یافتم. اینشتین در سال 1925 با اشاره به نظریه جدید میدان واحد خود، یعنی نظریه‌ای که همه نیروهای طبیعت را در بر می‌گیرد، این جمله را نوشت. خب، این اظهار نظر هیجان زده خوشبینانه تر از حد واقعیت بود و او بعدها اعتراف کرد که پس از بررسی دقیق تر راه حل واقعی در دسترس نبوده است. اینشتین 30 سال پایانی عمرش را بی وقفه صرف این جستجو برای یافتن یک نظریه همه چیز کرد. او در روز یک شنبه 17 آوریل 1955، پس از احساس بهبودی نسبی از آنوریسمی که 4 شنبه قبل با آن مبتلا شده بود، دفترچه یادداشتش را از پرستار گرفت و به محاسباتش ادامه داد. او چند ساعت بعد در ساعت 1 بامداد روز دوشنبه چشم از جهان فرو بست.
پروفسور اینشتین، آیا کشفی هست که آرزو می کردید به اون دست پیدا بکنید؟ در واقع جام مقدسی که از چنگتون در رفته باشه؟
جستجوی من برای یافتن نظریه واحد همه میدانها، یعنی یه نظریه همه چیز که بتونه ماهیت جهان رو توصیف بکنه، هدف همیشگی زندگی من بوده. من باور دارم که این وحدت یه روزی محقق میشه، چون نمیتونم این ایده رو بپذیرم که طبیعت از طریق میدانهای جداگانه‌ای که هیچ ارتباطی با هم ندارن عمل کنه. الکترومغناطیس و گرانش و ماده باید به طور طبیعی از این نظریه میدان واحد حاصل بشن.
میترسم اهمیت این وحدت رو به طور کامل درک نکنم. چرا باید میدانها متحد بشن؟ چرا طبیعت نمیتونه میدانهای مختلفی داشته باشه؟
خب ببین، هر نظریه میدانی به تنهایی ناقصه. علاوه بر این، نظریه های منفرد فیزیک یه ناسازگاری های ظریفی هم با هم دارن. از نظر تاریخی، هر زمان که نظریه های جداگانه با هم ترکیب شدن، این ناسازگاری ها هم برطرف شده. بازنویسی الکترومغناطیس مکسول در پرتو اصل نسبیت، دیدگاه ناسازگار حرکت مطلق رو که با مکانیک نیوتن داشت از بین برد. فیزیک کوانتومی و نسبیت عام دیدگاه‌های ناسازگاری در مورد واقعیت ارائه میدن. هر دوتاشون نمیتونن همزمان درست باشن و نظریه‌ای که اونها رو متحد کنه باید این ناسازگاری رو حل کنه. من معتقدم که میدان‌های متمایزی که امروز داریم تجلی یک میدان واحد و سازگار هستن که دوست دارم کشفش کنم.
پس در اون صورت میفهمیم که همه چیز در طبیعت چطور کار میکنه.
خب نه در هر جزئیات منفردی، اما از نظرگاه خیلی کلی بله. میفهمیم که چرا گرانش اینجوریه، میبینیم که همه ویژگی های الکترون و پروتون از کجا میان و چرا همدیگر رو جذب یا دفع میکنن. خلاصه همه برهمکنش ها تو طبیعت رو درک میکنیم و میبینیم که اونا چجوری هر چیزی رو که در جهان مشاهده میکنیم امکان پذیر میکنن.
میتونید ایده ای از روش کار خودتون به من بدید؟
ایده کلی من این بود که نسبیت عام رو گسترش بدم تا همه میدان های دیگر هم دربر بگیره. در نتیجه یه نظریه ای از هندسه محض ایجاد کنه که کل ماده رو شامل بشه. اون وقت ذرات مادی مثل الکترون ها در واقع میشن اعوجاج های کوچکی تو فضا و زمان، مثل چین و چروک های یه تیکه پارچه. این نظریه مشکل درک این موضوع رو حل میکنه که چطوری یه الکترون میتونه یه ذره نقطه‌ای بدون بعد در فضا باشه، همون جوری که نظریه کوانتومی میگه. وقتی اولین نظریه واحدم رو با این روش توسعه دادم، متوجه شدم که ویژگی داره که همون زمان درک نکرده بودم. این نظریه وجود ذرات آینه ای الکترون و پروتون رو پیش بینی میکرد. دیراک چند سال بعد با یه روش متفاوت این ذرات آینه ای رو پیش بینی کرد و این ذرات یکم بعدش هم کشف شدن و امروز بهشون میگیم پادماده یا آنتیماتر. عدم درک من از این ویژگی یکی از بزرگترین اشتباهاتم بود.
آیا اون روش اول شما درست بود؟
خب نه، حتی اگه نظریم وجود پادماده رو به درستی پیش بینی کرده بود، ولی جرم و بار الکترون و پروتون رو پیش بینی نکرده بود و من مجبور شدم بذارمش کنار. سالها بعد از کلی تلاش ناموفق دیگه، به همون تلاش اولیم برگشتم و گسترشش دادم و از همون زمان به بعد دارم مدام روش کار میکنم. در نتیجه اولین تلاش من آخرین تلاشم هم هست، گرچه هنوز کامل نشده.
آیا فکر میکنید این نظریه جدید وقتی کامل شه همون نظریه واحد خواهد بود؟
خب من اینطوری فکر میکنم، ولی همکاران مخالفن. در مقایسه با تحولات اخیر تو فیزیک، تلاشای من دیگه قدیمی به نظر میرسن، چون ثابت کوانتومی رو شامل نمیشن. اما وقتی این مود آماری فعلی تو فیزیک بگذره و به دیدگاه جبری برگردیم که من معتقدم درسته، این نظریه نقطه شروع وحدت کامل فیزیک میشه، مطمئن باشید. چیزی که واقعا برام جالبه اینه که آیا جهان میتونست جور دیگه ای خلق بشه؟ به عبارت دیگه، آیا نیاز به سادگی منطقی هیچ آزادی باقی میذاره یا نه؟ با این حال ممکنه منم تو مسیر اشتباهی باشم. باورهای مذهبی. آلبرت اینشتین گفته است که فردی عمیقاً مذهبی بوده است. با این حال او یک جهانبینی مذهبی غیر متعارف داشت که در چندین مقاله درباره رابطه بین دین و علم بیان کرده است. او همچنین باورهای مذهبی خود را در نامه‌هایی به دوستانش و به چند نفر از تحسین کنندگانش که از او در مورد خدا، دعا و مذهب نظرخواهی کرده بودند، مورد بحث قرار داد. پاسخهای خاص و گاهی رنگارنگ اینشتین اغلب خارج از متن نقل شده اند. در مورد اشاره های مکرر او به خدا، این اظهارات گاهی به اشتباه در حمایت از یک دیدگاه مذهبی تفسیر شده اند. با این حال، اینشتین در مورد آنچه به آن اعتقاد داشت و اینکه خدای او چه کسی بود، قاطع و روشن بود.
پروفسور اینشتین، در چند مورد در طول گفتگوی ما شما به عنوان خالق جهان به خدا اشاره کردید. آیا به خدا اعتقاد دارید؟
خب من به خدای اعتقاد دارم که خودشو تو هارمونی منظم چیزی که وجود داره آشکار میکنه، نه اون خدایی که به سرنوشت و اعمال انسانها میپردازه. من معتقدم که قوانین طبیعت وجود روحی رو نشون میدن که به طور گستردهی برتر از انسانه و در مقابل اون ما با توانایی های محدودمون باید احساس فروتنی کنیم. من به خدای شخصی اعتقاد ندارم، خدایی که ما رو برای اعمال خوب یا بدمون پاداش یا مجازات میکنه. فکر میکنم این ایده ساده لوحانه است.
پس این روح برتر خالق جهانه؟
بله، من از طریق کارم از اینکه یه نگاه اجمالی به معماری شگفتانگیز و مرموز جهان اون داشتم راضیم.
اما اگر به خدای شخصی اعتقاد ندارید، فرض میکنم که فرد مذهبی نیستید.
برعکس، من عمیقاً مذهبیم، اما من به هیچ دین سازمان یافته‌ای تعلق ندارم و به اونها هم اعتقادی ندارم. من به جاودانگی انسان‌ها اعتقاد ندارم. دین من شامل آگاهی از وجود هماهنگی و زیبایی بسیار با شکوه طبیعته. برای من مذهبی بودن احساس یک هیجان عمیق در کشف اسرار طبیعت و در تحسین عمیق خالق جهانه. این خیلی متفاوت از تعلیماتیه که توسط ادیان سازمان یافته جهان انجام میشه. تعلیمات اونا برخلاف چیزیه که مذهبی بودن برای من معنی میده.
چرا مفهوم خدای شخصی رو ساده لوحانه میدونید؟
اون یه ایده ابتداییه. این در واقع اولین مرحله در توسعه مذهب و معنویت در انسان هاست، برای آروم کردن ترس های جوامع ابتدایی انسان. ترس از گرسنگی، بیماری، حیوانات وحشی و البته مرگ. یه مرحله پیشرفته تر اما هنوز ابتدایی از تمایل ما به عشق و پرورش با خدایی که پاداش و مجازات میکنه شکل میگیره. اینجاست که ایده های بهشت و جهنم سرچشمه میگیرن. خدایی که شرارت و مجازات میکنه و خوبی رو پاداش میده، یه جور خدای انسانگونه با ویژگی های انسانیه. من این ایده ها رو ابتدایی و بچگونه میدونم.
به کسانی که ادعا میکنن شما یک بی خدا هستید چون به خدای شخصی اعتقاد ندارید، یا کسانی که میگن شما در واقع یک همه خدا پرست هستید چون خدای شما در واقع همون طبیعته، چه پاسخی میدید؟
خب من هیچ کدومشون نیستم. اعتقاد من از همون کشفی ناشی میشه که یه بچه انگام مواجهه با یک کتابخونه بزرگ برای اولین بار داره. اون بچه از ثروت اطلاعات موجود تو همه اون کتابها شگفت زده میشه و حتی اگه قادر به درک همه چیزایی که کتابا میگن نباشه، میدونه که کسی باید اونا رو نوشته باشه. احترام و تحسین برای خالق این هارمونی شگفت‌انگیز چیزیه که من بهش میگم دین کیهانی، که پیشرفته ترین مرحله در توسعه یه احساس معنویه.
آیا فکر میکنی دین و علم با هم سازگار هستن؟
به نظر من دین سازمان یافته و دوگماتیک با خدایی که تو رویدادهای طبیعت دخالت میکنه با عقلانیت علم در تضاده. علم هیچ رابطه‌ای با این دین ابتدایی ترس نداره. با این حال دین کیهانی احساس معنوی بدون تعصب و بدون خدایی با ویژگی‌های انسانی با علم در تضاد نیست. من معتقدم که دین کیهانی و علم مکمل هم دیگن. علاوه بر این فکر میکنم برای دانشمندا و هنرمندا خیلی مهمه که این احساس مذهبی کیهانی رو در خودشون بیدار کنن و زنده نگهش دارن. در واقع من معتقدم که معنویت کیهانی قوی ترین و والاترین انگیزه برای پژوهش‌های علمیه. پدر و پسران. اینشتین و همسر اولش میلووا سه فرزند داشتند. دختری به نام لیزرل که قبل از ازدواجشان به دنیا آمد و دو پسر به نام‌های هانس آلبرت و ادوارد. هانس آلبرت استاد دانشگاه برکلی شد. ادوارد پسری با استعداد بود که به اسکیزوفرنی مبتلا شد و از 23 سالگی تا پایان عمر در بیمارستان روانی بستری بود. سرنوشت لیزرل نامعلوم است. احتمالاً به فرزندی پذیرفته شده. اینشتین پدری مهربان ولی پرمشغله بود که حتی در خانه نیز کار می‌کرد. پس از جدایی اینشتین و میلووا در سال 1914 رابطه او با پسرانش دوره‌های پرتلاطم از عشق و تنش را طی کرد.
پروفسور، درباره کارهاتون و دیدگاهاتون در مورد جنگ و بمب اتمی صحبت کردیم. حالا مایلم به جنبه دیگه‌ای از زندگی شما بپردازم. اگر ممکن هست، درباره زندگی شخصیتون هم کمی برامون بگید.
با من هر صدایی به یه سمفونی تبدیل میشه. مطمئنم تفاوت زیادی بین اون چیزی که هستم و اون چیزی که مردم فکر میکنن هستم وجود داره. اما تا حدی این علاقه گسترده به زندگی افرادی مثل من که بدشانسی قرار گرفتن تو کانون توجه عمومی رو داشتن رو درک میکنم. واسه همین برای پاسخ دادن به این سوالات خیلی راحت نیستم.
میخوام درباره فرزنداتون بپرسم. آیا هیچ کدوم از اونها راه شما رو ادامه دادن؟
در واقع نه. هیچ کدوم از بچه هام فیزیکدان نشدن. ولی هانس آلبرت استاد برجسته مهندسی هیدرولیک تو برکلی بود. اون ذهن خوبی داشت و میتونست فیزیکدان خوبی هم بشه. ولی خب والدین شغل بچه هاشون رو انتخاب نمی کنن.
پسر کوچکترتون چی؟ ادوارد؟
ادوارد مشکلات سلامتی جدی داشت که مانع رشد کاملش شد. اون یه ذهن برتر داشت و خیلی زود خوندن رو خودش یاد گرفت. تو 5 سالگی میتونست عددا رو ضرب و تقسیم کنه. اما مشکلات روانی اونو از یه حرفی درخشان تو پزشکی یا علم محروم کرد.
خب با این زندگی فوق‌العاده پرمشغله حتما برقراری تعادل بین کار و زندگی خانوادگی براتون خیلی دشوار بوده.
بله. این یکی از تأسف‌بارترین پیامدهای زندگی علمی من بود. هانس آلبرت یکم قبل از شروع تمام کارام تو سال 1905 به دنیا اومد. یه بار همسر منو سرزنش کرد وقتی دید در حالی که آلبرت کوچیک و روزانوم تکون میدم تو دفترچم هم دارم یه سری محاسبات انجام میدم. البته فکر نمی کنم پسرم از این موضوع ناراحت شده باشه.
آیا به فرزنداتون ریاضیات رو به طور ویژه ای آموزش دادید؟ منظورم این هستش که در تکالیف مدرسه هم به اونها کمک می کردید؟
با اینکه خیلی دوست داشتم به آلبرت ریاضی یاد بدم، زندگی جداگانه ما این امکانو نمیداد. اون درست تو همون سنی که من بودم به هندسه علاقه پیدا کرد که بی نهایت از این بابت خوشحال شدم. مادرش بهش درس میداد. در مورد تکالیف مدرسه هم خب بچه ها به اندازه کافی باهوش بودن که خودشون از پسش بر بیان.
گفتید که پسرتون هانس آلبرت مثل شما استاد دانشگاه شد. آیا رابطه نزدیکی باهاش داشتید؟
خب راستش لحظات آروم مشترکمون کم و محدود بود. تو سالای اقامتم تو برلین فرصت داشتیم برای پیاده روی یا قایق سواری که هر دوتامون دوست داشتیم با هم باشیم. وقتی اون بزرگ شد جنگ و مشغله هامون باعث جدایی ما شد. من مشتاق بودم وقت بیشتری رو باش بگذرونم ولی همچین فرصت هایی به ندرت پیش می اومد. خودم رو با این خوشحالی تسلی می دادم که پسری دارم که مهمترین ویژگی شخصیت منو به ارث برده، یعنی توانایی فراتر رفتن از یه زندگی معمولی با سالها فداکاری برای یه هدف غیر شخصی.